الله بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. نثار روح مقدس و منور حضرت باقر سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه شهدا و برای پیروزی اسلام بر کفر جهانی صلوات قرائی مرحمت کنید. ربا دو نوع داریم، یکی ربای قرضی، یکی هم ربای معاملی. ربای قرضی معناش اینه که آدم به کسی قرض بده و توش شرط منفعت بکنه. حالا این منفعت چی هست خیلی توفیر نمی کنه، صدی چند هستش فرق نمی کنه. من به کسی قرض بدم به شرط این که فلان قد به من بده، میشه ربا. حتی به کسی قرض بدم به شرط این که یه کار خوبی واسم انجام بده، برای مرده هم مثلا فاتحه بخونه، میتون ربا میشه. منفعت دیگه، منفعت چه مادی باشه چه غیر مادی. یا حتی قبلا صحبت کردیم راجع به این که چه منافعی رو من توقع دارم، الان هم هیچ نمیگیم. شما پول میدید به کسی، اما مبنیاً بر همون صحبتهایی که قبلا شده بود، خب بازم میشه همون. که حالا مسئلهی که من میخوام عرض کنم مورد ابتلام هست اینه، گاهی بعضی اتفاقات میفته، بعضی معاملات انجام میشه، نه این بابا ربا خوره نه اون آقا ربا بدست، ولی در این حال سر از ربا در میاره، مثل رهن کاملایی که خلق الله میکنن، هر کاریش بکنی مبدل به ربا میشه. یا اجاره هایی که عقدشو مستاجر میخونه، جلسم اینه دیگه، میگه فلونی من یه تومن بهت میدم و خونتو اینقدر به من بده. خب یا حساب میکنه که هر 100 تومن تبدیلش میشه چقدر، خب یه تومن دادم 10 تا 2 تومن میکنه 20 تومن، خب 5 تومنم که بخوای بگیری 25 تومن، یعنی سود پولمو بابت اجاره حساب کن. غیر از اینه. یا اینکه نه 100 تومن بهت میدم به شرط اینکه کمتر حساب کنی، بازم میشه منفعت من دیگه. یه دونه راه داره، دلم میخواد خوب دقت کنید که اگر خواستید خونه اجاره بدید، خونه اجاره کنید، از این روش استفاده کنید. و اون این است که شرط منفعت در ضمن عقد قرض میشه ربا. این فرمولش این نیست. حالا اگر خود قرض رو شرط ضمن عقد اجاره بکنیم که دیگه ربا نیست. چجوری ممکنه؟ من صابخونم، یا این آقای بنگایی وکیل منه در اجاره دادن خونمون، من اجراء عقد بکنم، میگم آقای حاجلی آقا من خونمو به شما ارزون اجاره میدم، اصلا میخوام مایی 100 تومن ازت بگیرم به شرطی که 500 تومن به من قرض بدی. یا اگر 500 تومن به من قرض بدی من خونمو به شما ارزون اجاره میدم. خب چه عقدی اینجا واقع شد؟ عقد اجاره. شرط اجارم که میدونید از عقود لازم است دیگه، مثل شرکت و مضاربه که نیست، عقد لازمه. من خونمو به شما اجاره میدم، خیلی کم، میخوام اصلا ارزون بدم، اما شرط داره. شرطش اینه که فلان قد به من قرض بدی. شما میگی باشه. خب فرمول ربا اینجا وجود نداره، چون اونجا در ضمن عقد قرض شرط منفعت میشد، اینجا در ضمن عقد اجاره شرط خود قرض میشه. مشکل نداره، گیری پیدا نمیکنه. خب شب اول ماه رجب، ماه بندگی، ماه اطاعت، چقدر ما روایت در باب رجب داریم. حالا توش خیلی از اتفاقات بسیار مهم افتاده، مثل ولادت امیر سلام الله علیه و یا سایر مسائل. اینا دیگه مزید بر علت خودش یه قداست ذاتی هم داره. و شب ولادت حضرت باقر سلام الله علیه، به اندازه ای که فرصت در اختیار هست در محضر شما عزیزان، آقایان، خانم ها، من یه چند تا نکته درباره امام باقر سلام الله علیه عرض کنم و حتی الامکان استفاده اخلاقی و تربیتی از این عرائزم داشته باشم. اولا ائمه ما علیهم السلام همه یه حقیقتند، کلهم نورون واحد، مأموریتشونم همون مأموریت همه انبیاست. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میدانیم که امامت ادامه نبوته. اگر صدر اسلام اون اتفاقات نمی افتاد، اون فتنه ایجاد نمی شد و انحراف پیش نمی آمد، مسیر امامت کج نمی شد، نمی انداختنش تو مسیر خلافت و داستانهای دیگه که آخرش هم سر از شاهی و شاهنشاهی در بیاره، چه بسا امامت رو لزومی نداشت ما شیعه ها به عنوان اصل در ردیف نبوت بدانیم، چون ادامه رهبری الهی. ولی ازا شما میگید امامت و عد از اصول مذهبه. خب مأموریت همه ائمه ما مأموریت همه انبیاست، دست مردم بگیرن بدن دست خدا، احکام الهی رو بگیرن و اشاعه بدن، برای اجراش هم پاش وایسن، حکومت هم لازم داره ایجاد کنن تا بتونه حکم خدا عملیاتی و اجرایی بشه. خب ائمه ما علیهم السلام با توجه به اینکه همه ی حقیقتن، یه نورند، مأموریتشون هم یه چیز بیشتر نیست، ولی در طول زمان با وجود تواقیتی که در مقابلشون قرار داشت نشد که مأموریتشون رو انجام بدن آنچنان که باید. بله، در یک امر همه ائمه ما علیهم السلام مشترکاً عمل کردند و موفقم بودند و این است که اسلام رو حفظش کردند. بنی امیه خیز گرفته بودند که اسلام رو بالکل بکنند، شوخی هم نداشتند. اگر نقل حدیث چند ده سال ممنوع شد، فکر میکنید که فلسفه دیگری داشت؟ حسبنا کتاب الله مطرح شد، مبنای دیگری داشت؟ میخواستن یواش 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 مردم با ولی خدا ارتباطشون قطع بشه و کم بشه و کم بشه. اسمشم که ضرر نداره، اسم اسلام خطرناکه خودش برای تواقید. همین الان تو دنیا کسانی نیستن که اسلام رو ترویج میکنن ولی صرفا اسمشه، نه حلالی داره نه حرومی داره، نه اجتنابی لازمه، نه هیچی نداره. خیلی از جوانا متاسفانه گرفتار شدن. اون زمانم همین ائمه ما همشون علیهم صلوات المسلین یکی از کارهای مهمی که انجام دادن و شد این بود که اصل اسلام رو حفظش کنند. تا انشالله زمان امام عصر ارواح نافدا امام زمان موفق بشن به اجراء همه احکام اسلام. ولی هیچ دوره‌ای یا همچه اتفاقی نیفتاده، چون پیغمبر اکرم هم فرموده بودند که اون چه که بر امم سالفه و بر ادیان گذشته پیش آمده بر اسلام هم اتفاق میفته. اگر نبودن ائمه ما، اسلام هم الان مثل یهودیت و مسیحیت دچار تحریف و دگرگونی و اینا میشد. بله، این اتفاقی بود که همه ائمه تحقق بخشیدن و اسلام حفظ شد. الان من و شما تو خونه خدا نشستیم، میخواییم قال الباقر بشنویم، همش به برکت زحمت همه ائمه ماست. ولی هر کدوم به مقتضای زمانشون بخشی از کار رو پیش بردن. اصلا میدونید زمان امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد علیهم صلوات المسلین، مردم سواد دینی نداشتن خیلی. یه مش مردم مدینه نماز بلد بودن، حج بلد بودن، جاهای دیگه خبرها نبوده. اصلا نمیذاشتن. چند تا روایت فقهی از امام حسین علیه السلام ما داریم، چند تا روایت فقهی از امام حسن سلام الله علیه داریم؟ نداریم که. اما زمان این بزرگواری که به خاطرش جشن گرفتید و ولادتشون رو مراسم برگزار میکنید، حضرت باقر سلام الله علیه و بعدم حضرت صادق علیه السلام، این دو بزرگوار موفق شدن که دیگه تب و تاب سیاسی هم خابیده بود، حتی اهل سنت هم هیچی نداشتن. اونا هم خودشونو کشیدن تو مدرسه و امام باقر علیه السلام هم شروع کردن که هم رصد می کردن اون انحرافاتی که تو جامعه اسلامی ممکن بود اتفاق بیفته پاسخگو باشن و هم فقه ما رو تدوین فرمودند برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام. یه همچه اتفاقی نیفتاد. شما این کتاب وسائل و شیعه رو که 20 جلده و فقها ما وقتی میخوان فتوا بدن، شما آیات الاحکام که 500 تا بیشتر تو قرآن نداریم، اونم امهات احکامه، عمده فتاوی فقها مبناش روایاته. این روایات از اول وسائل تا آخر قال الباقر قال الصادق، قال الباقر قال الصادق، قال الباقر قال الصادق. ما از ائمه دیگمون نداریم چون نشد. امام عسکری هم مثل امام باقر سلام الله علیه بودن، امام هادی هم مثل امام باقر بودن، از جهات شخصیتی و اتصالشون به پروردگار که توفیر نمی کردن، ولی زمان ایشون شد. خب حالا نکته ای که میخوام روش تأکید کنم اینه، امام باقر علیه السلام شروع کردن فقه رو تبیین کردن و موفقم بودن الحمدلله، و سرمایه فقهی ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلامه. اما سایر معارف چی؟ آیا منحصراً از امام باقر علیه السلام فقه داریم؟ یا سایر معارف هم داریم؟ آیا روایاتی که تفسیر می کند آیات قرآنی را کم داریم از امام باقر؟ نه. روایات اخلاقی تربیتی سازنده از امام باقر علیه السلام کم داریم؟ نه. تو همین وسائل یا سایر جوامع رواییمون اگر بگردید لابلای همین روایات فقهی کلی روایت اخلاقی داریم. از کردم یکی از کارهایی که حضرت باقر علیه السلام به جد دنبال میکردن انحرافات فکری بود که تو جامعه پیدا میشد، پاسخگو باشن و شیعه رو پرهیز بدن از ابتلاء به این تفکرات انحرافی، من جمله قولات. در زمان امیرالمومنین هم بودن، امیرالمومنین هم مبارزه کردن، ولی تو فرمایشات حضرت باقر سلام الله علیه دیگه ما خیلی جدی میبینیم که امام علیه السلام هشدار میدن، شیعه رو پرهیز میدن از معاشرت با اونها، اونها رو تقبیح میکنن. خب ما یه سری روایات اینجوری از امام باقر علیه السلام داریم. در بین این تفکری که وجود داشت یه همچی برداشتی میشد که شما همین که وصل به امام باشید، محبت امام رو در دلت داشته باشی کافیه، حل دیگه، همه چی حله. قلات هم همینو میگفتن، یه موقعیتی برای امام ذکر میکردن که خود امام قائل بهش نبود و اثرش این بود که شیعه از درون متلاشی میشد. تو فرمایشات حضرت باقر علیه السلام تعدادی روایت داریم که خیلی رسمی خیلی سریع میفرمان که یه وقت فکر نکنید که به صرف این که شما علقه دارید قضیه حل. بله، محبت به اهل بیت علیه السلام، دلبستگی به اهل بیت سرمایه اصلی ماست که اگر آدم نداشته باشه کلاهش پس معرکه است. اما به صرف همین هر چه باد آباد، هر جوری آدم عمل بکنه، نه. شما شنیدید که یک دسته‌ای که قیامت در اولین مرحله مورد شفاعت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی اللهم صل علیه واقع میشن شیعیانن، و اول گروهی که به بهشت میروند شیعیانن. اینو شنیدید؟ اولا شفاعت قیامت اول به عهده خاتم الانبیا، سایر شفعا حتی انبیا هم باید از شفاعت خاتم الانبیا بهره بگیرن، و اونها هم اگر شفیع هستن در طول شفاعت خاتم الانبیا هستن، نه در عرض، بله بعضی روایات حضرت صدیقه و سایر حضرات معصومین رو ازش استفاده میکنیم که اونا شفاعتشون در عرض شفاعت خاتم الانبیاست. فکر میفرمایید اون شیعه‌ای که به مجرد ورود در قیامت مشمول شفاعت میشه کیان؟ منو میگن؟ امثال منو میگن؟ که خیلی علاقه داریم، مجالس برگزار میکنیم، خرج میکنیم، آیا این کافیه؟ اولا میدونید شفاعت معناش پر کردن کاستی های پرونده آدمه، یعنی اعمال ما، کارایی که موجب نجات و فلاح ما قراره بشه، اینا هر جوری باشه کم داره، کاستی داره. پیغمبر و امام حضرت صدیقه علیهم صلوات المسلین جبران میکنن، نه اینکه عمل نه انجام نشده رو انجام شده حساب میکنن، نه اینکه فکر کنیم گناهو میگن چطور دیدی ندیدی. باید یا قبل از مردن یا موقع مردن یا تو برزخ یا تو قیامت آدم تصفیه بشه، وقتی پاکیزه شد تازه مشمول اون شفاعت خاتم الانبیا انسان میشه. حالا غرض اون گروهی که به مجرد ورود در قیامت مشمول عنایت خاتم الانبیا میشن، همونایی هن که امام باقر سلام الله علیه ویژگی هاشون رو ذکر میکنن و بیان میکنن. اصلا یه روایت دیدم تو بهار، حضرت فرمود که شیعه یعنی امام حسن، یعنی امام حسین، یعنی سلمان، یعنی ابیذر. این که دیگه خیلی دست بالا گرفته. یه سلسله توقعات هست، اون توقعات رو آدم باید عملیاتی بکنه و بعد از مجموع روایاتی که از امام باقر علیه السلام به دست میاد انسان استفاده میکنه که 100% آدم باید مطیع خدا باشه. الان من چند تا حدیث براتون عرض میکنم از قول امام باقر علیه السلام و دیدگاه حضرت باقر علیه السلام از این روایات استفاده میشه. یه روایت رو بشنوید. آقایی است به نام ابی اسماعیل، قال قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک. حدیث رو خوب بشنوید. میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، گفتم فدات بشم، قربونتون برم، ان الشیعه عندنا کثیرون. آقا ما یه محلی هستیم، توی منطقه‌ای هستیم، پر شیعه است، خیلی شیعه اونجا هست، داره پوز میده به این که تو منطقهشون شیعه زیاده. فکر میفرمه که امام باقر علیه السلام چی فرمودن؟ فقال هل یعتف الغنی الفقیر. آیا این تو محلتون و منطقتون میگی شیعه زیاده، مایه دارا، ثروتمندا، پول دارا توجهی به فقرا دارن؟ هل یعتف الغنی الفقیر. آیا اینجوریه؟ هل یتجاوز المحسن عن المسیء. آیا آدم خوبا، به تعبیر ما نماز شب خونا، دعا خونا، کربلا بروها، نمیدونم امام حسینیا که خیلی 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 خوبن، آیا از بعدا میگذرن؟ گذشتشون خوبه؟ آقا این سؤال هم حضرت فرمودن اینا یتواسون، اینا مواسات در مال با همدیگه دارن؟ یعنی اگر یه کسی الان داشت میافتاد گرفتاری مالی پیدا کرده بود، آیا یه لگدم میزنن که قشنگ بره تو لجن، یا زیر بغلشو میگرفتن بلندش میکردن؟ مواسات در مال هم دارن. حالا اگر ما بودیم میگفتیم آقا فرمایشا میفرمایید، آقا خبرانی، هر کسی خر خودش رو میرونه، کسی به این کارا کاری نداره. این آدمم از کد که نه اینجوری نیست. و قال لیس ها اولائه شیعه. کی گفته اینا شیعه؟ کی گفته اینا شیعه؟ کسی که غنیه و به فقیر کاری نداره، آدم خوبی که هیچ وقت حاضر نیست از بده بگذره، آدمی که مشکل خودش حل میکنه به بقیه هم کاری نداره، حالا سقوط میکنه بکنه نمیکنه نمیکنه، کی گفته این شیعه است؟ الشیعه من یفعل هذا. شیعه به کسی میگن که کارا رو بکنه. بله به ما دلبستگی باید داشته باشه، محبت داشته باشه، اگه نداشته باشه که اصلا صحبت این حرفا پیش نمیاد، اما باید رفتاراش اینجوری باشه. این در باب مسائل اجتماعی. باز یه روایت دیگه از حضرت باقر علیه السلام، ان شیعتنا من اتق الله و اطاعه. شیعه ما اون کسی است که تقوا و پرهیز از گناه داشته باشه و بعدم مطیع خدا باشه. اگر مطیع خدا نباشه، درسته عرفن بیان اینا شیعن برای فرق گذاشتن برای کسانی که از این نمط کلاهی ندارن، اما اونی که مایه نجات قطعیه و امام باقر سلام الله علیه میپسندن، اون کسی است که دقیقا اطاعت از خدا میکنه. آقا یه کسی زنشو فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت برو خانوم بپرس که آیا من شیعشون هستم یا نه. این خانومم بودو بودو اومد خدمت حضرت صدیقه علیه السلام و حرف شوهرش رو نقل کرد. حضرت فرمودن که اگر برو قولی له، برو به شوهرت بگو اگر اون چرا که ما امر کردیم اطاعت میکنن، اون چرا که گفتیم نکن ترک میکنه شیعه، و الا فلا. این خانومم اومد به شوهرش همین حرفا رو زد، بعد شوهره پریشون شد، گفت وای مگه کسی هم هست که گناه نکرده باشه؟ پس دیگه در بسته است. دوباره خانم اومد خدمت از زهرا سلام الله علیها، گزارش کرد که شوهرش چی میگه. بعد حضرت دیگه باب شفاعت رو همونجا باز کردن، بیان فرمودن چه جوری آدم ها تطهیر میشن و چه جوری بالاخره مشمول عنایت و توجه حضرات معصومین میشن. این فرمایشات رو فرمودن. غرضم اینه که اگر ما الحمدلله و المنه در حفظ شعائر شیعی موفقیم، نمرمون 20 ممتازه، کربلامون 40مون، شهادتهای ائممون، ولادتاشون، مراسم برگزار میکنیم، هزینه میکنیم، تو چشم دنیا میکوبیم شیعه بودنمون رو، یه کاسی هم داریم که اگر اونم جبران میشه بشه، انشالله از همونهایی خواهیم بود که به مجرد ورود در قیامت مشمول شفاعت خاتم الانبیا قرار بگیریم. و اون مسئله اطاعت از اونهاست، اطاعت از خدا. تو این نمرمون کمه، گاهی میاد زیر 15. اطاعت از خدا. شیطان و نفس و شهواتمون گاهی چیره میشن، علی رغم اینکه شاکله شخصیتمون یه شاکله خاصیه، اما گاهی شیطان کلا سرمون میذاره، ما رو پس میزنه، وقت با فرمایشات امام باقر علیه السلام جفت و جور نمیشه رفتارهامون. اینم یه روایت. توقع امام باقر علیه السلام رو ببینید. الان دقت کردید چی عرض کردم؟ عرض کردم محبت سرمایه اصلی، عامل اصلی نجات بر اساس فرمایش امام باقر اطاعت از خدا و تقوا. آقا امام باقر خدا ترسی ما، ورع ما چقدر باشه؟ البته مستحضری تو بعضی از روایات که ورع هست، این ورع صرف گناه نکردن نیست، یه تفاوتی با تقوا داره. ببینید امور سه گونه است: امرون بینون رشدو، یه کاری که مجاز بودنش روشنه، این کار خوبیه، شارع مقدس هم اجازه داده. دو، امرون بینون غیو، کاری که مجاز نیست، ممنوع، روشنم هست، اما یه چیزایی هست که بین ایناست، نمیدونم که این مجازه یا غیر مجازه. ممکنه از نظر فقهی به من گیر ندن اگه انجام دادن، چون نمیدونم حرامه یا حرام نیست، اما ورعدار و با ورع به کسی میگن که نه تنها گناه مسلم قطعی رو انجام نمیده، بلکه از امور مشتبه هم اجتناب میکند. اون وقت این امور مشتبه مخصوصا در امور مالی، وای در امور مالی. حالا بعضی ها که حروم میخورن یه لیوان آبم روش، اسمشون هم هرچی میخواد باشه باشه، ممکنه خودشونم شیعه بدونن، اونا که نشسته پاکن. نه، میخوام بگم اگر انسان بخواد ورع و با ورع باشه، باید نه تنها از محرمات اجتناب میکنه، از مشتبهات هم اجتناب کنه، مخصوصا در امور مالی. حالا این حدیث رو بشنوید، توقع حضرت باقر علیه السلام رو از خودتون ملاحظه میفرمایید: لیس من اولیائنا من هو فی قریه فیها عشرات آلاف. از اولیا و دوستان ما نیست کسی که توی شهری زندگی میکنه که ده ها هزار آدم اونجا هست. اون وقت تو اون شهری که انقدر آدم هست، یه کسی با ورعتر از اینم پیدا بشه، یعنی کلاس کار خیلی میره بالا، از حد اقلا گذشته. یعنی آدم اگر توی مجموعه زندگی میکنه که ده ها صد ها هزاران آدم هست، اینا همشون هم آدم های خوبی هن، اونی که امام باقر سلام الله علیه میپسندن و به آدم پری و جایزه میدن، اون کسیش که خدا ترس تر از او تو منطقه دیگه نباشه. حالا غیر خودتون کسی رو گیر آوردی، سلام همه انبیا رو بهش برسونین که انقدر خدا ترس، انقدر حواس جمع، انقدر منظم که خدا ترس تر از او دیگه اونجا نباشه. یه روایتم تقدیم بکنم، اینم دیدگاه، به عنوان دیدگاه حضرت باقر سلام الله علیه، تو ذهن مبارکتون بسپرید. حضرت تو این روایت میگن که یه وقت فکر نکنید که ما با خدا قوم خیشی داریم. ها تیپ روایت رو نگاه کنید: یا جابر بلغ شیعتی انی السلام. جابر به شیعه ما، به شیعه ما سلام ما رو برسون. و علم هم، بهشون اعلام کن، انهو لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل. بین ما و خدا فامیلی نیست، اگه کسی خودشو بچسبونه به ما بگیم نونش دروغنه. ولا يتقرب الیه الا بالطاعه، کسی به خدا نزدیک نمی شود مگر با طاعت خدا، رای دیگه نداره. یا جابر من خوب حدیث رو دقت کنید: یا جابر من اطاع الله و احبنا، هر کی مطیع خدا بود امام باقرم دوست داشت، فهو ولینا، اون ولی ماست. و من عصى الله، هر کسی که معصیت خدا رو بکنه، لم ينفعه حبنا، محبت ما دردی ازش دوا نمی کنه، فقط سرمایه رو داره، باید کلی تلاش بکنه تسویه بشه تا مشمول عنایت بشه. خب این یه نکته درباره امام باقر سلام الله علیه. خب امروز جمعه بوده، تعلق به امام عصر ارواح نافداه داشته. بیادبیه که ما امروز با هم حرف بزنیم و اسم امام زمان علیه السلام برده نشود. در زمان غیبت که همه ما موظفیم به منتظر فرج بودن، دعا کردن برای فرج اون حضرت، یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه توسل به اون حضرته. توی روایت راجع به ائمه علیه السلام صحبت شده که حالا پیغمبر راجع به چی آدم توسل کنه بهشون؟ امام رضا علیه السلام تو چه موردی بهشون توسل کنه؟ در مورد امام زمان علیه السلام اینجور فرمودن، اون موقعی که به تعبیر ما کارد به استخون آدم میرسه، دیگه هیچ راه نجاتی آدم حس نمی کنه، اون موقع است که دیگه راسکی بگه یا صاحب الزمان، راسکی بگه ها. ممکنه آدم مفصل سینه میزنه یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک، ولی هر غلطی از دستش بر بیاد انجام میده. این شوخی میکنه، این بی خود میگه. مگه میشه کسی امام زمانی باشه تو رو امام زمان علیه السلام وایسه؟ مگه میشه؟ مگه همه ما نمیدونیم که امام زمان هر زمانی ناظر بر مردم اون زمان است؟ همه اعمال ما به عرض امام زمان علیه السلام میرسه. کدوم شیعه‌ایه که دلش بخواد امام زمانشو اذیت کنه؟ یه بار امام صادق علیه السلام به دوستانشو فرمودن شما واسه چی پیغمبر اذیت میکنی؟ چرا پیغمبر آزار میدی؟ لابد بر به همدیگه نگاه کردن، یعنی چی؟ پیغمبر 100 ساله از دنیا رفتن، امام صادق میفرمان چرا پیغمبر اذیت میکنی؟ فرمود میخوام اینه بگم، مگه نمیدونی پیغمبر اکرم اعمال شما رو میبینه، اعمال شما رو خبر داره، چرا گناه میکنی؟ حالا یه کسی به من بگه عاشق، مگه تو واسه مردم نمیگی که امام زمان حاضر و ناظر بر اعمال ما هستن؟ بله، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، همه چیز به یمن وجود ایشون، همین درست کارامونم که میبینن، وقت ما موجب قصه امام زمانمون بشیم؟ امام زمانمون رو نگران کنیم، ناراحتشون کنیم؟ وقت می باشیه بودن جفت جور نمیشه. خیلی چیزها رو آدم باید تغییر بده تا مشمول این فرمایشات امام باقر علیه السلام بشه، تا امام زمانش ازش راضی باشه. وقتی هم که توسل میکنه، اون موقعی که دیگه کارت به استخونش رسیده، با یه صاحب یا صاحب از زمان خیلی چیزا رو عوض کنه. این همه گرفتاری الان تو عالم هست، یه مقدارشو میگن میشنویم، یه مقدارش هم ممکنه نگن نشنویم. این همه شهید، این همه بچه، این همه جوان، این همه زن، دیگه همه عالم رو گرفته. آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه و خدمت کنه، اما یه پشتوانه معنوی هم باید داشته باشیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، دیگه ظلم و فساد همه عالم رو گرفته. تو روایت به ما فرمودن که وقتی که ظلم همه عالم رو بگیره، امام علیه السلام ظاهر میشن. از خدا بخوایم که امام زمان علیه السلام رو بفرستن و انشالله حلال همه این مشکلات باشن. خدایا با آبروی امام زمان، امام زمانمون رو ازمون راضی فرما. با آبروی حضرت باقر سلام الله علیه، با آبروی حضرت باقر سلام الله علیه، شر اشرار و کفار رو به خودشون برگردان. خدایا با آبروی امام باقر مسلمونا رو تو دنیا سربلند گردان. صهیونیسم جهانی رو از صفحه روزگار بردار. با آبروی امام باقر جوونامون رو حفظ کن. با آبروی امام باقر کشورمون، رهبرمون رو حفظ کن. با آبروی امام زمان، امام زمانمون رو ازمون راضی فرما. فرج حضرتش نزدیک بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.